بخش 80. چرا در ایران ماندم؟
انگیزه شما در نرفتن از ایران چه بود؟ چرا در ایران ماندید؟
به این سوال بارها جواب دادم. بسیاری از ایرانیان ایران را ترک گفتند که از دید من ایرانی نیستند یا علاقه به کشورشان ندارند. آنها با خیال راحت، با پولهای بادآورده و یا با مضیقه در کشورهای اروپای غربی و آمریکا زندگی می کنند. آنها خدمتگزار رژیم محمد رضا قلمداد می شوند و من خائن به محمد رضا و نزد اینها فرد خائن هستم. برای آنها ایرادی ندارد، تفریح خود را می کنند، ویسکی خود را می خورند و خیالشان هم راحت است و بالاخره کاسه کوزه کثافتکاری هایشان را باید سر یک نفر بشکنند. اما من به همین دلیل که در ایران ماندم مورد سوء ظن واقع شدم که حتما مأموریتی دارد که در ایران مانده وگرنه می بایست برود. پس حق را به افرادی می دهند که ایران را ترک کردند و هر که مانده مشکوک است، به خصوص من. لذا باز هم جواب شما را می نویسم. 1. خود را مسئول همه چیز دو اداره دفتر ویژه اطلاعات و بازرسی در مقابل دولت وقت و رژیم بعد می دانستم و به خصوص در مقابل پرسنل این دو سازمان که از من توقع توجیه و راهنمایی داشتند احساس مسئولیت می کردم. شما خیلی سخت قبول می کنید که برای یک رئیس چقدر ناراحت کننده است که مرعوسین خود را بلا تکلیف رها کند و به دنبال راحتی خود باشد. 2. خانواده من همگی در ایران بودند. چه طرز فکری به من اجازه می دهد که آنها را رها کنم؟ خواسته این که همگی مرا بزرگ خانواده و راهنمای خود می دانستند. 3. تمام دارایی من که در طول 50 سال با صرفه‌جویی جمع کرده بودم در ایران بود و هست و من یک ریال هم در خارج ندارم. 4. بسیاری از مقامات حتی تا روز 22 بهمن در ایران بودند، پس آنها هم مانند من کوچکترین نگرانی از تحول نداشتند. 5. من برآورد می‌کردم که تغییر رژیم حتمی است، اما کمترین خطری برای خود احساس نمی‌کردم. تصورم این بود که رژیمی می‌رود و حکومت دیگری جایگزین آن می‌شود و بدون شک عناصر نامطلوب رژیم گذشته را کنار می‌گذارد. طبیعی بود که خود را کنار گذاشته تصور کنم، مگر اینکه بعدها و به تدریج مورد مرحمت واقع شوم و کاری در رده پایین ولی در ارتباط با تخصصهای من واگذار کنند. 6. زندگی در ایران از جمیع جهات برای من مطلوب تر است، چون یک ایرانی با همه چیز کشور خود خو می گیرد و از آن لذت می برد. برای مثال اگر یک ایرانی در بین ایرانیان باشد، یک دیگر را به خوبی می فهمند و از معاشرت با هم لذت می برند. همه چیز برای یک ایرانی در ایران لذت بخش است. 7. چرا به برخی گفتم که ایران را ترک کنند؟ لابد احساس خطری می کردم؟ باید بگویم که احساس خطر نبوده، که به آنهایی که سوال می کردند می گفتم لااقل در زمان انتقال قدرت اگر خارج باشند بهتر است. در هر مورد دلیلی که مربوط به خود فرد بوده داشتم. اولا می‌خواستم خود را مطلع نشان دهم که من همه چیز را می‌دانم و شما نمی‌دانید. این را باور کنید که چنین طرز فکر و احساسی در من هست که می‌خواهم خود را مطلع تر از سایری نشان دهم.
زندگی من پس از انقلاب.
زندگی خود را پس از انقلاب و نحوه شکل‌گیری شایعات پیرامون خودتون را شرح دهید.
سه حرکت من در دوران حکومت بختیار سبب اصلی این شایعات شد. اول توصیه من به بختیار توسط سرلشکر فربد که استعفا دهد. دوم مراجعه 10 نفر نمایندگان مجلس از طرف دکتر جواد سعید رئیس مجلس و کسب تکلیف از من که آنها را دعوت به استعفا کردم. و سوم نقش من در جلسه 22 بهمن سران ارتش. روز 22 بهمن حدود 5 بعد از ظهر بود که همراه استوار دوستی رانندم و با اتومبیل نامجو قهرمان سابق وزنه‌برداری به منزل دکتر امید رفتم. دوستی هم در آنجا ماند. دکتر امید هم اتومبیلی در محوطه خانه اش داشت. با دکتر امید در خانه تنها بودیم و تنها یک مستخدم در خانه داشت. دوستی هم شبها و روزها میماند. احساس میکردم که دکتر امید نگران است که چرا خانه او رفتم، اما به هر حال او نزدیکترین دوستم شده بود و به همین علت پس از خروج از محوطه دفتر به فکر رفتن به خانه او بودم. دکتر امید دائما از لای پرده به خیابان نگاه می‌کرد، اما تلفن آقای بازرگان و رفتن به منزل سرلشکر قرنی تا حدودی او را آرام کرد. به دکتر امید گذشته را قصه وار می‌گفتم. انگیزه و هدفی نداشتم و اصلا وضع خودم را نمی‌دانستم. با وجود این دوباره نگرانی دکتر امید از بودن من در خانه اش شروع شد، تا اینکه روز پنجم اقامت حدود ساعت 8 صبح تلفن زنگ زد. آن طرف مطلبی گفت. من از تلفن دور بودم. وقتی تلفن تمام شد دکتر امید گفت که طرف گفت اینجا کمیته مرکزی است و خانه شما شناسایی شده و به این آدرس مراجعه کنید. آدرس هم داد. راست یا دروغ آن را نمیدانم و حرف او را با بدبینی قبول کردم، چون دکتر امید در موارد ضرور دروغگو هم میشد. فرض را بر این گذاشتم که راست است. امید صریح گفت که ماندن شما در اینجا دیگر مصلحت نیست، والا برای خودم نیست، جان من فدای شما و از این گونه تعارفات ایرانی. از دکتر امید تشکر کردم و با استوار دوستی به منزل توران خواهرم رفتم. احساس کردم که محمدعلی افراشته شوهرش خیلی نگران شد، ولی خواهرم فوق‌العاده خوشحال گردید. مدتی بعد تلفن منزل افراشته زنگ زد. دور از تلفن بودم. پس از خاتمه تلفن به من گفت که
یکی تلفن کرد و گفت تعدادی هستیم که تا یه ساعت دیگه برای بحث به منزلتون میاییم.
آنچه افراشته گفت را نیز با بدبینی قبول کردم. ممکن است لوله کش بوده که گفته فردا برای تعمیر لوله میایم. حدس میزدم او نمیخواهد در منزلش بمانم و برای او گرفتاری تولید خواهد کرد. بعدها معلوم شد که هم دکتر امید دروغ گفته بود و هم افراشته. نه دکتر امید به کمیته مرکزی مراجعه کرده بود و نه فرد یا افرادی از کمیته به خانه او مراجعه کردند و نه برای بحث آن شب به خانه افراشته آمدند و تا امروز هم نیامدند. افراشته فردی بود که شب خواهر مرا با 6 پاسدار گذاشت و از در دیگر فرار کرد. خوشبختانه پاسداران انقلابی بودند و حتی در پختن غذا به خواهرم کمک کردند، ظروف را شستند و منزل را تمیز کردند. یک رفتار اسلامی که امروز با آن تماس مستقیم دارم. پس از این تلفن به منزل افراشته با اتومبیل سرتیپ افسر ژاندارمری و پدر داماد افراشته که حالا در آمریکاست به منزل قرنی پناه بردم و صبح آن روز با اتومبیل پسندیده راننده به منزل افراشته مراجعه کردم. سوال کردم، برای بحث آمدند. معلوم شد که افراشته ترتیب دیگری داده که منزل او نمانم. 10 دقیقه بعد دکتر باجناق نصرالله وارد شد و با اتومبیل خود مرا به منزل نادر برادر مهین زن نصرالله نزدیک زعفرانی برد. در آنجا 10-20 روز ماندم. نصرت الله هم یک هفته اول آن را نزد من آمد. در آنجا بود که در روزنامه اطلاعات اعدام افسران عالی رتبه و مقامات عالی کشوری از جمله هویدا را با عکس دیدم. نگران وضع خود شده و به بازرگان تلفن کردم، یعنی از طریق عباس افراشته که فامیل محمدعلی افراشته شوهر خواهرم می باشد. به بازرگان اطلاع دادند که فلانی می خواهد تلفنی با شما صحبت کند و تلفن کرد. مطالبی از قبل نوشته بودم، پای تلفن از روی نوشته می گفتم. گفت
فوراً این رو به من برسون.
پاک نویس کردم، به عنوان مهندس بازرگان بود. نادر که خانه او بودم خودش از طریق واسطه نامه را به بازرگان رساند. نصرت الله که در آنجا بود اصرار داشت نام او را نیز بنویسم. گفتم دو شخص با سوابق خدمتی متفاوت که در یک نامه نمی گنجد، الان تو هم نامه بنویس و با هم تحویل بازرگان خواهد داد. قبول نکرد و قهر کرد و از منزل رفت و خود را به زندان معرفی کرد.